الذي يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد اون حقیقت نظام هستی، متن نظام هستی، اون حقیقتی که همه رو در بر گرفته باشه و همه زیر مجموعه او باشن، که هر طایفه‌ای از این حقیقت به یه چیزی تعبیر میکنه. بعضیا وجود میگن، بعضیا نقطه گفتن، بعضیا عشق گفتن. در لسان شریعت اون به هو تعبیر شده که اون هویت الهیت و همینه که واجب الوجوده، که وجودش برداشتنی نیست. چون ما هر شیعی رو که شما تصور کنید میتونیم عدمش رو تصور کنیم، الا عدم نبودن وجود رو. ما نبودن وجود رو دیگه نمیتونیم تصور کنیم، چون اون که هر چی که تصور میکنیم خودش وجوده، لذا اصلا در تصور نمیاد نبودنش، که واجب الوجوده و لیسه که مثله شیعه، هیچ چیزی مثل او نیست، چون هر چی که هست تعین این وجوده، یک جلوه ای از این وجوده. حالا میخواد وجود خارجی باشه، وجود ذهنی باشه، وجود ذلی باشه، هر وجودی رو که در نظر بگیریم یک جلوه و نمایشی از این حقیقته. و گفتیم اگر ما هم وجود به این حقیقت اطلاق میکنیم، به خاطر اینکه لفظ وجود عام‌ترین مفهوم رو داره، مفهومش خیلی عام شامل همه رو در بر میگیره، فعلا نه اینکه بخوایم اسمی بگذاریم برای او که اون حقیقت لا اسمون ولا رسمه، اسم و رسمی بر نمیداره، چون اگر اسمی برداره بعد اسم دیگه به او اطلاق نمیشه، اگر اسمی برداره دیگه اسم دیگه به او اطلاق نمیشه. مثلا شما آب رو تو هر ظرفی میریزید به شکل اون ظرف در میاد، چرا؟ چون خودش شکل خاصی نداره. اگه آب شکل خاصی داشت دیگه نمیتونست به شکلهای دیگه متصور بشه، صورت بگیره به شکلهای دیگه. اون حقیقت هم چون ورای تعینه، ورای قید اطلاق و تقییده، که نمیتونیم بگیم مقیده، نمیتونیم بگیم مطلقه، محدود به هیچ حدی نمیشه، بلکه مطلق از قید اطلاق حتی، که میشه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول و آخر و ظاهر و باطن همه هوست، که سبحان هو و تعالی اما یشرکون، سبحانه و تعالی اما یشرکون، منزه است هو و برتر است از آنچه که به او شرک می‌ورزند. شرک هر چیزی رو که مستقل بدونی، در کنار وجود قرارش بدی، در کنار حق قرارش بدی شرکه. هر چیزی رو که خارج از حیطه حق قرار بدی شرک ورزیدی به حق. لذا میفرماد منزه از آنچه شما شرک میورزید. وقتی توحید کامل بشه انسان بعد میبینه همه مردم مشرکن، که خود آیه قرآن میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرا ایمان نمیارن به خدا مگر اینکه مشرکن. چرا؟ چون یه خدای ذهنی خودشو میپرسته طرف، میگه خدا اینی که در ذهن منه. که یکی از مطالبی که اهل معرفت میگن، میگن انسان باید حیولای عقاید بشه. حیولای عقاید یعنی پذیرای همه عقاید. هر کسی که میگه خدا اینه درسته، در این حال درست نیست. اونی که تو میگی هست ولی محدود به اون حد نیست. یعنی هر صورتی که در ذهن افراد و اون صورت رو میپرستن، یه عده حالا مار میپرستن، یه عده گاو میپرستن، یه عده نمیدونم بت میپرستن، خب تو ذهن مردم هم چنین چیزهایی هست از خدا. یه خدایی رو یه نوری مثلا تصور میکنه، یه گوشهی یک چیزی، یه انفجاری رو مثلا میگه این خداست. مثلا از این صحبت ها حتی در بین اندیشمندان غربی هم هست که یه چیزی مبدعی رو برای خودشون تصور میکنن و او رو اسمشو میذارن خدا. که انسان باید حیولای همه عقاید بشه، یعنی همه عقاید رو بپذیره. همه درست میگن اما در این حال همه نادرست میگن، همه یک جلوه رو چسبیدن. مولانا یه داستانی تعریف میکنه، یه شهری بود که فیل ندیده بودن، یا آقای شبانه یه فیلی رو آورد توی خونه ای. بعد از فیل شروع کرد صحبت کردن، تو تاریکی یکی یکی اینا رو میفرستاد تو اتاق، اینا میرفتن فیل رو لمس میکردن، می آمدن بیرون، می گفتن خب فیل چجوریه؟ یکی خورتومشو دیده بود، می گفت فیل یه چیزیه مثل لوله مثلا. یه کسی گوش فیل رو لمس کرده بود، می گفت فیل یه چیزیه مثل باد بزن پهنه. یکی شکمشو لمس کرده بود، یکی پای فیل رو گرفته بود، یکی دم فیل رو گرفته بود. و هر کس به حسب ادراک خودش آمدود فیل رو تعریف می کرد. وقتی که فیل آمد بیرون دیدن همه درست میگفتن، در این حال که هر کدوم یه جلوه‌ای رو میگفتن. همه درست میگفتن، او که میگفت فیل مثل باد بزنه درست میگفت، ولی فقط گوش فیل رو میگفت. او که میگفت فیل مثل یک مثلا میله است، مثل یک لوله است، درست میگفت، ولی خرطوم فیل رو میگفت. اما فیل چیه؟ یه چیزی ورای اینها. حالا هر کس از خدا یه عقیده ای تو ذهنشه که او یه جلوه ای از وجوده، نه حقیقت وجود. فقط اون کسانی موحدن که حق را به حقیقت میپرستن و در دار وجود غیر از حق هیچ نمیدانند و نمیبینند. که آیات الهی در این زمینه بسیار است. قل کل من عند الله، بگو همه چی از نزد خداست. حالا اینم تازه از نزد خداست که میگیم باز از یه منظر دیگه. و الا فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو میکنی وجه خداست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن کل شیء هالک الا وجهه، همه چی هلاک مگر وجه خدا، نیست و نابوده. غیر وجه الله چیزی نیست. این توحیدیه که اگر بهش برسیم روش کار کنیم، تو قرآن دنبال آیات بگردیم و اون آیات رو پیدا کنیم و زمزمه کنیم با خودمون، یواش یواش مزه توحید میاد زیر زبونمون. الله نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض، الله لا اله الا هو الحي القيوم. آیت الکرسی عظمتی که داره الا ایهاله شهد الله انه لا اله الا هو، که جز هو هیچ نیست. خب حالا از این حقیقت هر کسی، هر قومی به یک لسانی تعبیر کرده، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. که آقا جان فرمود عمده قرض ما از نقل کلام شیخ از کشکول اطلاق کلمه نقطه بر باری تعالی است، تا معلوم گردد که قرض از نقطه باء بسم الله چیست و دانسته شود که نقطه کتبی نمودی است و رقیقت و حکایت و ذلی از حقیقت است. رقیقت در مقابل چیه؟ حقیقته. مثل همون نمود در مقابل بود، مثل زل در مقابل زیزل، سایه در مقابل شخص. که ما اصلا هر حقیقت مافوقی رو حقیقت میگیم، جلوه او رو میگیم رقیقت، که نمودی از اون حقیقته. و واقع فوق مفهوم واحد و وجود و نقطه و نظایر آنهاست. و حقیقت رو که نگاه کنیم میبینیم که مفهوم واحد و وجود و نقطه و اینا که داریم اطلاق میکنیم، اینها همه اصطلاحات و الفاظیه که به کار داریم میبریم، و الا واقع یه چیزی فوق این هاست. فسبحان الله عما یصفون، منزه هست خداوند از آنچه که وصف می کنن او را. و در فتوحات مکیه نیز اطلاق نقطه بر مبدأ تعالی تنسیس شده است، نص آمده. و مرحوم سعد المتألهین در فصل نهم موقف پنجم الهیات اسفار و نیز در فاتحه چهارم از مفتاح اول مفاتیح الغیب همین مطلب را عنوان فرموده است. عبارتش در اسفار این که فصل فی تحقیق کلام امیر المؤمنین و امام الموحدین علی علیه السلام، که حالا این رو ترجمه میکنیم، اگر خواستید بنویسید کتاب. چنان که وارد است که جمیع قرآن در باء بسم الله است و من نقطه تحت آنم، که امیر المؤمنین میفرماید بدان که خداوند هدایتت کند ای دوست من از جمله مقاماتی که حاصل میشود برای سالکان و سائران الالله، برای سالکان و سائران الالله و ملکوت او به قدم عبودیت بندگی و یقین این است که آنان به مشاهده عیانیه می‌بینند کل قرآن را، بلکه تمامی کتب آسمانی را در نقطه تحت باء بسم الله. بلکه می‌بینند جمیع موجودات را در این نقطه واحده و به تحقیق که بیان کردیم ما در این کتاب اسفار و در غیر آن، به برهان و استدلال که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، که بسیط الحقیقه تمام اشیاء و لیسه بشکل، که یکی از قواعد فلسفی اینه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیسه بشیء منها، این یکی از قواعد فلسفه است که بسیط الحقیقه یعنی اون حقیقتی که بسیطه، اون حقیقتی که بسیط گسترده، تمام اشیاست. تمام اشیاست و لیسه به شیء منها، و هیچ کدوم از اونها نیست، یعنی مقید به هیچ کدوم از اونها نیست. که برای مثال و تنظیر، یه موقع هست شما میگید این کتاب، وقتی میگید این کتاب، این کتاب رو شامل میشه، اما یک موقع کلی میگید، میگید کتاب. وقتی میگید کتاب محدودش نمی کنید به یک کتاب خاص، جمیع کتب رو دربر میگیره، بسیط‌تر میشه دیگه، جمیع کتب رو دربر میگیره. بعد حالا بیایید از اینم بالاتر بگید کاغذ. وقتی میگید کاغذ، نه تنها جمیع کتب بلکه دفترها و هر چیزی از جنس کاغذ هم هست باز دربر میگیره، و هر چی که این شی تعلقات رو رها کنه، قید رو رها کنه، عام‌تر میشه مفهومش، شامل‌تر میشه. حالا در حقیقت این حالا ذهنیه، ولی در حقیقت هم همین جوره. یک حقیقت، یک موجود وقتی بسیط میشه، گسترده میشه، وقتی بی تعین میشه، جمیع تعینات رو در بر میگیره. شما وقتی به وجود نظر میکنید، میبینید همه چی در وجوده. حقیقتی بسیطه، نه وجود دیوار، نه وجود در، که اینا مقیدن به در و دیوار، این وجود مقید شده به در و دیوار، بلکه حقیقت وجود. وقتی که میرید سراغ وجود بسیط، وجودی که بی تعینه، میبینیم همه رو در بر گرفته، چیزی از حیطه او خارج نیست. پس بسیط الحقیقه کل الاشیاء، همه اشیاست، و لیسه به شیء منها، و هیچ کدام از آنها نیست. خب مرادش این است که مقصود از نقطه ذات حق تعالی است. مراد از نقطه ذات حق، و بسیط الحقیقه یعنی نقطه کل اشیاء، کل اشیاء. چنان که در فتوحات مکیه و مفاتیح غیب آخون ملا صدرا آمده، شما یک موقع انگشت خودتون رو در نظر میگیرید، یک جزئی از شماست. یه موقع دستتون رو در نظر میگیرید، جزئی از شماست. ولی دیگه یه موقع انگشت و دست و اینا رو در نظر نمیگیرید، نفس خودتون رو در نظر میگیرید. این میشه چی؟ کل الاشیا، کل اشیا یعنی دست و پا و سر و چشم و به همه رو در بر میگیره. وقتی بسیط میشه، بدون قید میشه، بدون تعین میشه، همه رو در بر میگیره. خب بله که آیه میفرماد به کل شیء احصیناه فی امام مبین، اشاره به همین حقیقت بسیط میکند. بله که در سیر ولایت انسان مقامات الهیه رو وقتی طی میکنه متحقق میشه به مقامات الهیه که میشه ولی الله، لذا او هم میشه کل الاشیاء الوجودیه، کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه اشیاء گرد آمدن در امام مبین. چنانکه اینجا امیر مؤمنان فرمود من نقطه تحت باهم، بعد آقا جان اینجا فرمود مرادش این است که مقصود از نقطه ذات حق تعالی است، که این اتحاد ولایت با مقامات الهیه، ثنای عبد در مقامات الهیه، که در ذیل هم اشاره می‌فرمانا و نیز این طایفه نقطه را بر نبوت و ولایت اطلاق می‌کنند. خب که می‌گویند نقطه نبوت و نقطه ولایت، چرا؟ از این رو که سریان ولی الله یعنی در عالم، چون سریان حق است در عالم که ولایت کلیه ساری و سائر در هر موجود است و مولای اوست، زیرا که اسم اعظم است و متقبل افعال ربوبی و مظهر قائم به اسرار الهی و نقطه پرگار نبوت. خب می فرماد سریان ولی در عالم چون سریان حق است در عالم، سریان ساری و جاری بودن، حق چجور در همه موجودات ساری و جاریه، سلام، حق تعالی چگونه متجلیه در همه موجودات، ولایت هم ساری و جاریه، منتها نه به این معنی که حق یک سریان داره و ولایت یک سریان، اشتباه نشه ها، تصور نشه حق تعالی یک سریانی داره در عالم، ولایت یک سریان دیگه ای داره، نه، سریان حق تعالی در عالم همون سریان ولایته، که در اون روایت نبوی که شیعه و سنی نقل کردن می فرماد علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی یکی از تعابیر بلندش اینجاست که علی با حق است، مع حق است، هر جایی که حق متجلیه علی هم متجلیه و هر جایی که علی هست حق هست، که به اون سریان اشاره داره. یا در روایت امام باقر هست علیه السلام، خیلی روایت بلندیه، اگرچه روایاتشون همه بلنده ولی بعضی بسته به اون سامع، بسته به اون مخاطب بوده که خیلی از افق بالایی مطرح شده. می فرماد امام الرحمه التي يقول الله تعالى رحمتی وسعت کل شای. التي يقول الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء. در تعریف امام الرحمه که در بعضی زیارتنامه ها هم میخونیم، امام الرحمه، امام الرحمه یعنی چی؟ میگه امام رحمت همان است که حق تعالی میفرماید رحمت من همه چیز رو در بر گرفته است. و این امام الرحمه امامیه که همه موجودات رو در بر گرفته. کل شیء احصیناه فی امام مبین، هیچ چیز از حیطه او خارج نیست. لذا بارها گفتیم عالم محضر ولایته، ما دائما در حضور امام هستیم. حالا این که میگه اعمال ما هفته یک بار، بعضی روایات داره هفته دو بار، در بعضی روایات داره روزی یک بار، روزی دو بار، در بعضی روایات داره هر ساعت، بلکه هر لحظه و هر آن اعمال شما عرضه میشه به امام. اینها یکی مراتب عرضه، یکی به فهم راوی گفته شده. طرف نمیتونه به فهمه که آقا چجوری هر لحظه اعمال منو میبرن پیش امام، امام چجوری وقت میکنه همه رو بخونه. فکر میکنه امام وجودش مثل این مقید و محدود و ازا. میگه بله اعمال شما رو هر ماه میارن پیش ما، ولی لحظه به لحظه و آن به آن، بلکه در جمیع آنات ما در محضر ولایتیم. و وقتی که این پرده بره کنار و این کشف برای انسان پیش بیاد که عالم محضر ولایته، میبینیم عالم محل حکومت ولایته. کسی که داره در عالم حکومت میکنه امامه. خب حالا فهم این مطالب هم سعی صدر میخواد، بحث میخواد، درس میخواد که انسان برسه که چجور الان داره امام حکومت میکنه. وقتی به این سر برسی امامت ظهور کرده. یه بحثی داشتیم در مورد ظهور امام که یه ظهور عام داریم، یک ظهور خاص. ظهور عام اون وقتی که حضرت حالا میاد در عالم انسانی اون حکومت و عدالت رو در جامعه بشری پیاده میکنه. ولی یک ظهور خاص داریم، ظهور خاص برای اون کسی که پرده از جلوی چشمش میره کنار و میبینه که عالم محضر ولایته و امام داره در عالم حکومت میکنه، همه چی در تحت حکومت امامه. بدون اذن امام برگ از درخت نمیفته. اینجا امامش ظاهر شده برای این، امامش ظهور کرده. سریان ولی در عالم همچون سریان حق است در عالم. ساری سر عشق در اعیان علت دوام، ساری سر عشق. عشق که میگن یعنی چی؟ حق. که گفتیم میگه از اسامی حق رو عشق میگن. ساری سر عشق در اعیان علت دوام، کالبدر فی الدجی کالشمس فی القمام. ساری سر عشق در اعیان علت دوام، کالبدر فی الدجی کالشمس فی القمام. مانند ماه در تاریکی و خورشید در پس ابر. شخص خورشید دیده نمیشه ولی از نورش همه عالم منوره، که در روایت داریم در زمان غیبت از وجود حضرت به مانند خورشید در پس ابر استفاده میشه. از این رو که سریان ولی در عالم همچون سریان حق است در عالم، که ولایت کلیه ساری و سائر در حق وجود است. اتحاد حق با ولایت، اگه در خاطر عزیزان باشه قبلا بحث کردیم که انسان کامل مجرای فیض الهیه، واسطه در خلقته. این وساطت در خلقت چگونه است؟ این رو اگر بفهمیم سریان ولایت برامون حل میشه. که سریان ولایت همون سریان حقه یعنی چی؟ اینکه واسطه در خلقته، نه اینکه یه چیزی رو مثل عالم اجسام که از این ور یه واسطه میگیره میده به اون ور. چگونه است وساطت در اون ور؟ به این صورته که اون مرتبه، مقام مشیت، مقام ولایت کلیه، خودش چیه؟ تجلی حقه. بعد خود اون ولایت کلیه تجلی میکنه، لذا میگیم حق از کانال این تجلی کرد، که دیگه تجلی بعدی هم تجلی حقه هم تجلی ولایت کلیه، هم تجلی حقه هم تجلی ولایت کلیه. که حالا اون روایاتی که در باب عرضه ولایت به موجوداته، که ولایت ما عرضه شد بر موجودات، ولایت ما عرضه شد بر موجودات، یعنی رحمت الهیه عرضه شد بر موجودات. سلام. بعضی از موجودات مستعد بودند، رحمت رو پذیرفتند، بعضی استعداد پذیرش رحمت رو نداشتند و نتونستن بپذیرن. حالا چه رحمت رحمانیه چه رحمت رحیمیه، لذا اینه که میگه ولایت ما عرضه شد، بعضی پذیرفتند بعضی نپذیرفتند، که همون رحمت الهی است، که امام الرحمه هستن، که این رحمتی وسعت کل شیء همه رو در بر گرفته، یعنی ولایت همه رو در بر گرفته. جهنم هم جلوه ولایت، جلوه قهر ولایت. بهشت هم جلوه ولایت، جلوه خوشنودی ولایته. و انسان کامل مقید به هیچ قیدی نیست. حالا اینجا وقت مباحثی پیش میاد در ولایت، در اون مظهر العجائب بودن امیر المؤمنین، در اون مظهر العجائب بودن ولایت، که هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، اشکال و صور مختلف در عوالم مختلفه در میاد. مستعد پذیرش ولایت نبودن اون موجوداتی که مثلا اگه در خاطرتون باشه گفتیم که ممتنعات، اونایی که نمیتونن به وجود بیان، نمیشه اصلا، عقلا نمیپذیره عقل اینا رو که به وجود بیان. این مربوط میشه به اون رحمت رحمانی که اصلا نمیشه موجود بشه. مثلا گفتیم مثل یه مثلثی که دو تا زاویه داشته باشه، این اصلا نمیشه به وجود بیان. یک سری موجودات هستن که اصلا ممتنعاتن، یعنی موجود که نه، ممتنعات، اینها استعداد پذیرش وجود رو ندارن، لذا هیچ وقت موجود نمیشن. بعد حالا اونایی که موجود شدن یه عدهشون هستن که استعداد کمال رو دارن، که این همون رحمت رحیمیت که میگه مخصوص مؤمنینه، که اینها از اون رحمت بهره‌مند میشن. اونایی که استعداد پذیرششو ندارن بی بهره هستن از اون. خب فرمود که ولایت کلیه ساری و سائر در هر موجود است و مولای اوست. هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست. مگه میشه حالا اینجا کسی دست کسی رو بگیره بالا بگه عمر مثلا مولای ماست، ابوبکر خلیفه رسول خدا؟ باید انسانی باشه که مظهر اون ولایت کلیه باشه، مولای سرپرست و ولی همه کائنات باشه. لذا داره در خصائص سید رضی که خصائص الائمه دارن، کتابی از نام خصائص الائمه، در خصائص امیر المومنین زمان خلافت عمر یک کسی اومد پیش عمر و آقا در اون اطرافی که ما زندگی میکنیم یک کوهی هست، یک سری اجنه اونجا هستن، نه هر دفعه مال و خدم و حشم ما رو میبرن و ما هم نمیتونیم به اینها زور بگیم یا مثلا پس بگیریم. و عمر یه نامه ای نوشت و گفت از امیر المؤمنین عمر به طایفه اجنه که گوسفنده ها و مثلا خدم و حشم این آقا رو بهش پس بدید، گفت برو این نامه رو نشونشون بده، اینها میان میدن. سلمان آمد به امیر المؤمنین گفت بابا چنین قضیه ای بود، من اونجا بودم. و حضرت فرمود این مثلا چند ماه دیگه سر فلان روز میاد و با سری شکسته میاد، تو اونجا باش، آمد اینو بیار پیش من. گذشت چند ماه که گذشت، از همون جوری که حضرت فرموده بود با سری شکسته آمد و پیش عمر. عمر گفت چی شد؟ گفت آقا رفتم نامه رو که نشونم دادن ریختن سرم، اونقدر زدن منو که اگه دوستانم به فریادم نمی رسیدن کشته بودن منو. خب بعد عمر گفت من دیگه کاری از دستم بر نمیاد، زورم به اجنه دیگه نمی رسه. سلمان گفت بیا بریم، من میدونم کجا باید بریم. برو چه پیش امیر المؤمنین. آقا فرمود برو اونجا بیست و اینو بگو که اللهم اینی اسألو که به نبی که نبی الرحمه و اهل بیته الذین اخترتهم على علم على العالمین اللهم سهل حزونتها. و این دعای رو کوتاه یاد ایشون داد که خیلی هم این دعا در حوائج مشکل گشاست، عجیب. این رو بگو و بگو که گوسفندان منو من پس بدید. امیر المومنی علی ابن ابی طالب فرموده رفت و اینها آمدن و گوسفندها رو به این دادن. که خب ولی عالم این گونه است، سرپرست عالم این گونه است که ولی همه اونجا شو به زور شمشیر شاید یه نفر بتونه بگی آقا بگو ابوبکر خلیفه رسول خدا، ولی به اونایی که زورت نمیکشه که دیگه نمیتونی تفهیم کنی، به اجنه که نمیتونی تفهیم کنی به زور. یا در روایاتی داره که خیلی ها رند بودن، چه زنهایی بودن چه مردهایی رند، اینها مالشون مال داشتن حسابی خاک میکردن. داریم دو سه نمونه روایاتش رسیده به دستمون. به پسرش گفت وقتی که من مردم برو پیش خلیفه رسول الله بگو که ای خلیفه رسول الله پدرم مادرم مرده، یه مال زیادی هم برای من گذاشته، گفته نصفش مال توه نصفش مال خلیفه است، ولی جاشو به من نگفته کجاست، گفته خلیفه رسول خدا باید بدونه. شما بگید من برم در بیارم اینو، که میاد پیش ابوبکر و ابوبکر میگه من نمیدونم. خب اگه خلیفه رسول خدایی، اگه ولی همه کائناتی، چجور میشه مطلع نباشی؟ همجوری که امام جواد علیه السلام ظاهرن به مأمون بود یا به کس دیگه ای گفتش که بگو ببینم سوسک سیاه خوراکش چیه؟ گفت من از کجا بدونم سوسک سیاه خوراکش چیه؟ گفت اگه حجت خدایی باید بدانی. چجور میشه ندونی چیزی رو؟ چیزی از تو غائب باشه، علم چیزی در نزد تو نباشه، که در اون روایتی که سؤال کرد از آقا موسی بن جعفر، فکر میکنم از علائم امام، واقع امام علامتش چیه؟ چند تا علامت گفت، فرمود یکیش اینه که زبون همه انسانها رو میفهمه امام. زبان همه انسانها رو میفهمه. بعد فرمود تو الان یکی از علائم امامو میبینی، میگه در همین بین شخصی از خراسان آمد، مشهد فعلی، حالا هیتش و سیتر بود البته اون موقع خراسان، اومد خدمت امام، اومد شروع کرد عربی دست پا شکسته با حضرت صحبت کردن. آقا شروع کرد به زبان خراسانی جوابشو دادن. گفت آقا مگه شما زبان خراسانی بلدید؟ گفت اگه بنا باشه من زبان تو رو بلد نباشم، پس فرق من و تو چیه؟ من چگونه بر تو حجت خواهم بود؟ من چگونه آقا یه دلیلی داشت تو حجت خدایی؟ چی حجت خداست؟ همین خدا مثلا شیر تا خط آورده گفته این حجت بشه؟ حجت خدا باید یه چیزی برتر از من داشته باشه که بشه حجت بر من، حجت بر دیگران، علمش، قدرتش، اینها باید افضل از دیگران باشه که بشه حجت الهی. که می‌فرماد مولای او ساری و سائر در همه موجودات و مولای هر موجودیه، مولای جن و انس، سرپرست همه، ولی همه. کسی اومد تو کوفه، یهودی هم بود فکر میکنم، وقتی رسید تو کوفه دید کوفه سیاه‌پوش و گفت چه خبر شده؟ گفتن امیرالمومنین به شهادت رسیده. شروع کرد گریه کردن، گفت حیف شد که من عدالت رو یک ساعت بیشتر ندیدم. گفتن چی بود قضیه؟ گفت یه بار آمده بودم کوفه، اولاغی داشتم، تو بازار که میرفتم ریسمانش دستم بود، یه موقع دیدم اولاغ نیست، ریسمان تو دستمه ولی اولاغ نیست. هرچی این برون ور زدم، گفتن خب برو پیش امیر، پیش حاکم، خلیفه. رفتم پیش امیر المومنین، گفتم آقا من آمدم اینجا، بار و بنه من رو الاغم بود، داشتم می آمدم، یه موقع دیدم پشت سرم الاغ نیست. حضرت فرمود در کجا بودی؟ گفتم آقا مثلا در فلان بازار. خب یا بریم. یه رفت اونجا نمازی خوند و سرش رو نزدیک کرد به زمین، گفت ای اجنه، مگه شما با من عهد نکردید که از انسانها چیزی ندزدید؟ زود الاغ این شخص رو بهش پس بدید. که میگه یه مرتبه دیدم الاغم کنارم وایستاده، که اونجا میگه این رو که دیدم خیلی خوشحال شدم و رفتم، که به این امید که سال دیگه بیام و این آقا رو زیارت کنم. حالا که آمدم میبینم به شهادت رسیده. یهودی هم بود ظاهرن اون شخص، اصلا، که مولای جن و انس، مولای سرور همه کائنات، به چه چیز سرور کائناته؟ به چه چیز سید اوصیاست؟ حالا سید اوصیا یک بعده، سید همه عالم چگونه سید عالمه؟ ترجیح بلا مرجح که نیست. بله، حالا فرمودن در مظهر العجایب بودن امیر المؤمنین آی توان حدیث معراج پیامبر را که فرمود هر جا که می رفتم و هر چه می دیدم علی بود، صدا صدای علی و وجه وجه علی بود. در معراج پیامبر، در معراج پیامبر حق را می دید و همه جا علی متجلی بود. بله، حالا روایاتی که در این زمینه دیگه فراوانه، شاید شما هم برخورد کرده باشید با روایاتی که در این زمینه هست. مثلا سلمان میگه از جنگ صفین نه سلمان میگه از یک جنگی داشتیم بر میگشتیم، حالا در خاطرم نیست چه جنگیه، فکر میکنم از جنگ های زمان رسول الله بود، که از یک جایی که امیرالمومنین فرمانده بود و اینها، حالا یه حاله الان چون دورادور تو حدیث تو خاطرمه، به یک جایی رسیدیم که آتش تشنگی فشار آورد و لشگر فشار آورد و هیچ آبی هم تو اون بیابان نبود. حضرت دستور داد اینجا رو بکنید، جایی رو کندیم سنگی نمایان شد، حضرت اومد سنگ رو برداشت، بعد من دیدم پله هایی داره، حضرت به من گفت تو برو پایین از پله ها، از پله ها میگه رفتم پایین، دیدم رسیدم به یک در آهنی که قفلی هم از آهن برش بود. اومدم بالا گفتم آقا یک دری آهنی قفلی هم از آهنی بهش هست، حضرت دست کرد به پر عمامه کلیدی در آورد، گفتیم کلیدش. حتی تعداد پله ها رو هم تو روایت گفته چند تا پله بود، که میگه رفتم پایین قفل انداختم، کلید رو انداختم، قفل باز شد، در رو باز کردم دیدم یه جای، یک حوض آبی اونجا، جلو رفتم دیدم یه شخصی ایستاده اونجا، خوب نگاه کردم دیدم امیر المومنینه. خوب مشکت بده به من، مشکو داد و پر کردم و آمدم بالا، امیر المومنین بالا ایستاده بود، تا آمدم حضرت شارکت حرف نزد، آب رو ظرف رو دادم و اینا رو سیراب کرد، چند بار حالا میره آب میاره، بعد در رو قلف کرد، قلف کردم آمدن بالا، سنگ رو گذاشتن، خاک رو ریختن روش، گفتن بریم. حالا این مظهر العجائب که میگن دیگه هیچ چیزی بعید نیست از این انسانی که همه عالم سریان اوست، جلوه اوست، همه این انسانی که اینجوریه دیگه این روایات عجیب نیست، دیگه این روایات غرائبی نیست برای این انسان. زیرا که اسم اعظم است. اسم اعظم چیه؟ در خاطر عزیزان هست در مورد اسم چی گفتیم؟ گفتیم اسم عبارت است از بلندتر به صفتی از صفات. حالا اسم اعظم چیه؟ تعین ذات به وسیع ترین تجلی ذات، به وسیع ترین تجلی. دو زیارت نیمه شبم میخونیم اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم، خدایا تو را میخوانم به تجلی اعظمت. تجلی اعظم اون مقام ولایت کلیه که همه عالم میشه مظهر او، به وسیع ترین و بزرگترین تجلی که آقا جان هم در کتاب 1001 نکته نکته ای رو قرار دادن در مورد اسم اعظم. حالا من الان در خاطرم نیست کدوم نکتشه، ولی میتونم حالا نگاه کنم دقیقه بعد بهتون بگم. تو 1001 نکته یه نکته ای دارم بحث کردن در مورد اسم اعظم، که اسم اعظمی که میگن چیه، وقت مظاهرش، مراتبش و اونها رو هم بحث کرد. خب وقت گذشت، انشاءالله که بتونیم جزء متوسلین و متصلین و نزدیکان و مقربان به مقام ولایت کلیه باشیم و از باطن ولایت بهره مند بشیم ان شاء الله. صلوات و سلام. کاغذ دارم بردارم، این مالکی ها آی بیزا.